بیام که داروخونه های استانمون که مربوط به هلال احمر هستش 24 ساعته از امروز فعال هستن تا پایان تعطیلات و مراکز فیزیوتراپیمون که اگه خدای نکردی کسی احتیاج داشته باشه هستن و ارائه خدمات میکنن. یه بخش دیگه که کنار اینا هستش و مکمل همه اینا هستش بخش آموزشمون هستش که به صورت مجازی و حضوری مهمانان که تشریف میارن، مسافران که تشریف میارن اینجا ارائه خدمات میکنن، آموزش هایی که لازم هست خدمتشون میدن. حالا در کنارش بحث افطاری ها رو داریم که ما این بحث افطاری های ساده رو تو پایگاه ها و استانمون داریم. اگر سوالی هست خدمتتون دارم.
بله، فقط این که میتونید برنامه هایی که برای برحال مسافران و خانواده ها یا کودکان اگر کار خاصی مد نظر هستش این رو هم یک مقداری تشریح کنید.
بله، ما توی بحث جوانان راهنمای مسافرین رو داریم که تمام ورودی های شهرستان های استان اردبیل مستقر شدن تیم هامون. به محض ورود حتما میتونن هموطنانمون اونجا مراجعه کنن، از محل‌های گردشگری و حالا مناطق اسکانی که وجود داره میتونن آگاه بشن، بپرسن از این دوستانمون. علاوه بر اون چون ما امسال پویش نبه تصادفات رو داریم، ایستگاه‌های سلامتی رو داریم که در اونجاها بحث بهرفت بهبود رفتار ترافیکی رو اونجا ترویج میدن و خواهش میکنم از همه هموطنان و مسافران که حتما عضو این پویشن و رعایت بکنن. در اونجاها ما میایم به کودکان ایستگاه‌های دوستدار کودک گذاشتیم که میتونن تشریف بیارن اونجا، بچه‌هاش اونجا باشن. کلاس‌های نقاشی داره، مسابقات نقاشی، برنامه‌های متنوعی داره که مردم بتونن بیستن اونجا و ایشالله بتونن لذت ببرن از این برنامه‌ها. ضمن این که در کنارش پایگاه‌های امداد نجاتمون مستقر هستن، اگر خدایی نکرده مشکلی داشته باشن میتونن از اینا خدمات بگیرن و انشالله که بتونیم نوروز خوبی رو پیش رو داشته باشیم و پشت سر بزنیم
انشالله. و اینکه آیه قوی‌دل، با توجه به اینکه به هر حال پیشبینی های بارشی و لغزندگی جاده ها و موارد این چنین رو داریم در این روزها و خب استانهای مثل استان اردبیل که در واقع نیمه شمالی کشور و بخش بسیار پربارش هم هستش، احیانا اگر توصیه‌ای دارید به مسافران، اینکه توصیه‌های تخصصی شما چه هستش حتما شنیدنی خواهد بود.
بله، خواهش میکنم. ما خوشبختانه رحمت الهی رو تا صبح امروز داشتیم. بله. بارش خیلی خوبی رو در استان شاهد بودیم، در تمام مناطق استانمون بارندگی رو داشتیم. خب بارندگی هم شدید بود اما به حمدالله خسارتی رو وارد نکرد.
بله.
و از تقریبا یکی دو ساعت پیش هوا قشنگ آفتابی انقدر لذت بخش شده که من دعوت میکنم از همه هموطنانمون تشریف بیارن لذت ببرن. اما حتما تو مسیر که دارن تشریف میارن، چون معمولا بارندگی از ما شروع میشه میره به سمت شرق کشور، خواهشم این هستش که اولا خودروهاشون رو چک بکنن.
بله.
یعنی اینکه چون تو مناطق کوهستانی ممکنه بارش برف وجود داشته باشه، تگرگ وجود داشته باشه، حتما سوخت خودروشون کامل باشه، وسایل گرمایشی رو داشته باشن همراهشون، پتو اضافه، برف‌پاک‌کناشون خوب کار بکنه، چراغاشون خوب کار بکنه، چون مهالود هستش اکثر جاده‌هایی که ما داریم. و اینکه حتما اگر جایی میرن نیستن و آتیش روشن میکنن، خواهشم این هستش که حتما مطمئن بشن که بعدش آتیش رو خاموش میکنن. مواظب بچه‌ها باشن کنار رودخونه‌ها، خواهش میکنن توقف نکنن، خیلی مراقب بچه ها باشن موقعی که دارن استراحت میکنن، نزدیک این رودخونه ها نشن که انشالله بتونن از سفرشون لذت ببرن.
بله، و ویژگی بارش های بهاری هم همینه، یعنی ساعتی آفتاب و دقایقی هوای گرم و مطبوع و یک دفعه تغییر آب و هوایی و این رودخونه ها میتونه در یک آن بستر طغیان قرار بگیره و هر آنچه که سر راه خودش هست رو همراه خودش ببره. ممنونم از شما جناب آقای قوی دل. اگر نکته پایانی دارید یا جنبندی دارید
من عرض کنم خدمتتون. خیلی قشنگ استان اردبیل رو اول صحبتامو می‌خواستم شروع کنم توصیف کردیم.
خواهش می‌کنم.
ما گردنه‌های بسیار زیبا، گردنه حیران رو داریم، گردنه الماس رو داریم، گردنه‌های سایینه داریم که بسیار چشم نواز شدن الان. من از همه هموطنانمون دعوت میکنم حتما تشریف بیارن استان اردبیل، انشالله ما میزبانشون هستیم و بتونیم میزبانی خوبی ازشون بکنیم. خواهش همین هستش که پویش نرده تصادفات رو جدی بگیرد، ایمن برانیم که انشالله بتونیم انسانم به لطف پروردگار نوروز خوبی رو پشت سر بذاریم.
امید به خدا و ممنونم، امیدواریم که سال خوبی داشته باشید یک بار دیگه، به خصوص به این 2800 جوان داوطلبی که این روزها کنار شما و کمک شما هستن عرض تبریک سال نو داریم و خدا قوت و آرزوی سالی خوب برای همتون.
متشکرم. خواهش همین هست که ما را این صفحای قد از یاد نبرن، دعا کنم انشاءالله برای عاقبت بخیری همه مردم ایران جوانامون.
الهی آمین، خدا نگهدار.
متشکرم. خدا.
بله، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر حمید قوی دل، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل، که اشاره کردند در این استان بسیار زیبا و پهناور این روزها 2800 جوان داوطلب در این استان و البته در سراسر کشور در بحث‌های هلال احمر مشغول به خدمت هستند برای اینکه ما سفرهای خوب و خوشی رو داشته باشیم. کافیه کمی نکات ایمنی رو رعایت کنیم. وقتی میگن که رانندگی ایمن داشته باشیم، وقتی میگن که زنجیر چرخ، وسایل ایمنی، وسایل مرتبط با در واقع امنیت توی جاده ها، توی تفرجگاه ها، توی مناطق طبیعی، بستر رودخانه ها، اینها را کاملا جدی بگیریم، به خصوص در این فصل بهار از اتراق کردن کنار بستر رودخانه ها به جد بپرهیزید، برای اینکه یک آن ممکنه در بالا دست یک بارش سنگین بهاری در برای دقایقی بارش گرفته باشه، باریدن گرفته باشه و با خودش کلی در واقع املاح و سنگ و چوب و اینها رو بیاره و نشه جلوی اون مقاومت کرد، حتی میتونه خودرو رو هم از جای خودش بکنه و ببره. ما امیدواریم که نوروز امسال فقط و فقط مشغول به حالا بحث‌های معنویمون باشیم، زیارت و دعا و بعد هم بحث‌های مرتبط با تفریح، اتفاق ناگواری نیفته که یک ایران عزادار در واقع از دست دادن عزیزانمون بشن. با برنامه بهار در بهار باز هم همراه باشید. خب مخاطبان و همراهان عزیز رادیو گفتگو و برنامه بهار در بهار، حتما شما بهتر از من میدانید که در روز سال تحویل، روز 30 اسفند، وقتی که از رادیو و تلویزیون های مختلف صدا و سیما شعار در واقع سخنرانی رهبر معظم انقلاب پخش شد، ایشون شعاری رو هم برای امسال تبیین کردن با موضوع و مضمون سرمایه گذاری در بخش تولید و کمک به بخش اشتغال، و البته ایشون اشاره کردن به اینکه شعار سال 1403 یعنی جهش تولید با مشارکت مردم اونطور که باید و شاید محقق نشد و اینها جای واکاوی بیشتر داره، کما اینکه این روزها در شبکه‌های اجتماعی و فضای رسانه‌ای هم می‌بینیم به این موضوع پرداخته میشه. بالا هر کسی از ظن خودش و بر اساس تجزیه و تحلیل خودش این مسئله رو مورد واکاوی قرار میده. ما هم قراره که به این مناسبت در این ویژه برنامه‌ها به شعار امسال بپردازیم، راه‌های تحققش، احیاناً آسیب‌شناسی‌هایی که میشه کرد از عدم تحقق اهداف چنین شعارهایی یا برنامه‌هایی مثل برنامه 20 ساله‌ای که مطرح هست و الان هم جناب آقای دکتر مصطفی مصلح‌زاده دبیر ستاد راهبردنگار دهه پنجم و استاد دانشگاه و کارشناس ارشد حوزه سیاسی قراره که در این بحث به ما کمک بکنه. آیه مصلح‌زاده سلام، عصرتون بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشین، امیدوارم که سال خوبی رو شروع کرده باشید و سال خوبی در انتظارتون باشه. طاعات و عبادات شما هم مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه.
انشاءالله برای شما هم.
زنده باشین. آیه مصلح‌زاده شما چطور در واقع شعاری که رهبر انقلاب تبیین کردن رو میبینید، تجزیه تحلیل میکنید و فکر میکنید که چرا ایشون معتقدن شعار سال 1403 و البته سالهای قبل اونجور که باید محقق نشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که آسیب شناسی این بسیار مهمه، یعنی ما از زمانی که بحث اقتصاد مقاومتی از بیش از 10 سال پیش مطرح شد و باز محقق نشد، تولید آنچه که ایشون رهبر انقلاب می‌خواستن محقق نشد، یعنی حمایت از تولید و همه این موارد، چند مشکل جدی در ساختار اقتصادی ما وجود داره که اجازه نمیده این جدی بگیره. یه مشکل اساسی نقش بانک هاست. ببینید سرمایه گذاری در تولید بایستی به طور طبیعی از طریق بانک ها انجام میشه، نه خود بانک مستقیما، بلکه پولای مردم تو بانک جمع میشه، تبدیل به یک سرمایه انبوه میشه و یعنی میخوام میگم که بانک خودش که سرمایه علل قاعده نداره، پولای مردم همینطوری که رهبر انقلاب فرمودن پولای مردم جمع میشه در بانک مستقیم که مردم نمیتونن برن تو سرمایه گذاری شرکت کنن، یا باید از طریق بانک برن یا طریق بورس.
بله.
بورس که متاسفانه در دهه 90 دچار اون نابسامانی شد و مدیریت بسیار نامناسب و ناهنجاری که در بورس صورت گرفت و مردم کلن میشه گفتش که این کلن یعنی در حقیقت 70-80% از بورس ناامید شدن،
بی‌اعتماد شدن. بله
بله، بله اون بی‌اعتمادی که تو اون دوره دولت دو اسبق در حقیقت شکل گرفت، دوره آقای روحانی.
بله
کلن دیگه بورس، باز میگم کلن یعنی همون وقتی میگم 70-80% یعنی بورس از دوره سرمایه‌گذاری تقریبا خارج شد،
اون جذابیتش رو دیگه از دست داد. کسانی هم که شاید الان موندن به نوعی افرادی هستند که حالا یا این بازار رو خیلی عمیق‌تر می‌شناسن یا به هر حال وابستگی‌های جدی‌تر و عمیق‌تری دارن. بله
بله، میمونه بانک. بله. دو تا ابزار برای سرمایه‌گذاری که بیشتر وجود نداره. بانک ها هم چند مشکل جدی دارن که در حقیقت با وجود این بانک ها هیچ وقت ما نباستی به یک اقتصاد مقاومتی برسیم. علتش اینه که اولا بانک ها خودشون به جای اینکه برن سراغ تولید، یه شرکت های خودشون تولید میکنن، اگر پولی هم در اختیار دارن که به این شرکت های خودشون میدن، نمیرن به کارخونه ها بدن. این اقدام یعنی در حقیقت من اگر آسیب شناسی بخوام بکنم، بانک ها چندین آسیب جدی به سیستم اقتصادی ما میزنن. اول اینکه خودشون رفتن شرکت درست کردن، اینی که بارها رهبر انقلاب هرچی گفتن دم هیچ کسی اقدام نکرد، گفتن که این بانک ها غلط میکنن میرن خودشون این همه در ساخت و ساز ها و در شرکت سازی ها و در امور غیر تولیدی سرمایه گذاری میکنن، به چه حقی میگن این همه زمین میخرن؟ ولی خب عملا بانک ها به این رویهشون دارن ادامه میدن. اقدام دوم بانک ها در حقیقت به نوعی افزایش نقدینگیه، یعنی نه فقط سرمایه خودشون رو صرف شرکت های خودشون میکنن، بلکه نقدینگی هم اضافه میکنن.
بله.
یعنی حالا به اصطلاح قدیمی عوامانه میگفتن چاپ پول، الان دیگه باید بگیم تسهیلاتی که میدن بازم میدن به شرکت های خودشون و کارمنده خودشون، ولی نه پولی که خودشون دارن، بلکه چاپ پول. یعنی این دوم، این خطای دوم از اون خطای اول بانک ها بیشتره، چون خطای اول این که خب من یه سرمایه در اختیارم هست که مال خودمه، خب میدم به شرکت های خودم و نمیدم به کارخونه های تولید. اما یه موقع است که نه، این سرمایه خودم دارم که هیچی میدم به شرکت های خودم، بلکه میدم چاپ پول چاپ میکنم، یعنی نقدینگی اضافه میکنم از سر تسهیلات، بازم میدم به شرکت های خودم. همین کاری که مثلا حالا نمیدونم اسم ببرم، مثل بانک آینده، چون بانک مرکزی اسم برده، منم طبیعتا میتونم اسم ببرم. ببینید برای یه پروژه خودش مثل ایران مال حدود 20,000 میلیارد تومان از نقدینگی بانک مرکزی استفاده کرده و داده به یک شرکت، به یک پروژه خودش که نه پروژه تولیدی است، نه پروژه در حقیقت، بلکه یه پروژه تجاری صرفا. خب این یعنی چی؟ یعنی علاوه پس این خطای دومی که نقدینگی ایجاد میکنم، پول چاپ میکنم، بازم میدم به شرکت خودم که در راه تولید نیستم. اینم خطای دوم و آسیب دومی که بانک ها به سیستم اقتصادی نمیزنن و اجازه نمیدن که سرمایه ها بره به سمت تولید. و خطای سوم و آسیب سوم اینه که حالا گاهی هم به کارخونه ها میدن تسهیلات، یعنی حالا یه بخش مهم میشه میدن به شرکت های خودشون و تسهیلات به کارمنده خودشون، گاهی هم به کارخونه ها میدن. اما این که به کارخونه ها میدن چه آثاری داره؟ این هم شما میتونید از قوه قضاییه بپرسید. قوه قضاییه اساسا دوره شهید رئیسی 2000 تا کارخونه ای که تعطیل شده بود رو تلاش کرد ایشون باز به اصطلاح
بازگردانی به چرخه کار و در واقع فعالیت.
خب این کارخونه ها چرا تعطیل شده بودن؟ بسیاری از دلایلشون بانک ها بوده. یعنی بازم اینجا می‌بینیم که بانک ها چقدر خسارتی که چرا به کارخونه ها وام میدادن و شرایط وام آنقدر ناهنجار بود که کارخونه ها نمیتونستن بپردازن، بدهکار میشدن و بانک میرفت از طریق قوه قضاییه بانک ها کارخونه ها تعطیل می‌کرد.
بله.
خب ببینید دیگه ما چقدر باید از این بانک ها ضربه بخوریم تا بانک مرکزی به فکر این باشه که این بانک ها رو سامان بده؟ یعنی چقدر؟ بله. اون خسارت نوع اول، خسارت نوع دوم، این هم خسارت نوع سوم. یعنی عملا با وجود این بانک ها ما هیچگاه، من دارم میگم هیچگاه نمیرسیم. ببینید اون 2000 تا کارخونه ای که شهید رئیسی دوباره باز کرد و برگردون به چرخه تولید که عمدتا خسارتی بود که بانک ها زده بودن. خب تا زمانی که این بانک ها 2000 تا، اون جمله من تموم کنم، 2000 تا کارخونه رو که تعطیل شدن برمیگردون به چرخه تولید، بانک ها میرن 2000 تا دیگر تعطیل میکنن. یعنی تا زمانی که این بانک ها هستن این چرخه ناهنجار اقتصادی وجود داره و شما هی میاد اصلاحش میکنید، اون دوباره میاد تخریب میکنه. سیستم قضایی میاد اصلاح میکنه، اون موقع شهید رئیسی تازه رئیس قوه قضاییه بود، میرفت اصلاح میکرد، با کارخونه رو باز میکرد، دوباره بانک ها میرفتن چند تا کارخونه دیگه تعطیل میکرد.
خب یعنی شما در واقع معتقدید که انگار یک دور باطلی شکل گرفته و این رفت و برگشته، حالا تازه با وجودی که به هر حال شرایط سیاسی کشور و چهره هایی که الان در مصدر امور هم هستن به هر حال تغییراتی داشتن، حداقل ما آقای رئیسی رو دیگه نداریم، به تعبیری که شما، از شما میتونم حرفای شما استنباط کنم. اما سوالم اینه، الان آیا ما میتونیم یک بار بانک ها رو تعطیل بکنیم و اصلا به صلاح و مصلحت هست و شدنی هست که بانک ها رو یک بار تعطیل بکنیم؟ و فکر بکنید نقطه شروع این اصلاح باید چگونه باشه و از کجا باشه که ما از این حالا دور باطلی که شما میفرمایید خارج بشیم؟
ببینید اولین کاری که ساعت صورت میگرفت این که جلوی این چاپ پول توسط بانک ها گرفته میشه. یعنی این متاسفانه نمیگیره بانک مرکزی. یعنی شما میبینید که سال هی اخطار میده. آخه این اخطار چه فایده‌ای داره؟ اخطار میده که بانک ها بایستی تراز مالی رو برقرار کنن. خب وقتی نمی کنن پس بانک مرکزی به نظر چی کاره میاد؟ یعنی 90 مثلا سال 90 اخطار میده نمی کنن. ببینید همه اخطارهایی که به بانک ها داده میشه رو شما تو این 10 سال گذشته چک کنید، هی مرتب به بانک ها اخطار داده میشه یالا شرکتاتون رو و بنگاه های مالیتون رو با بایستی چیکار کنید؟ نمیدونم شما شنیدید یا نه. بایستی بفروشید. خب نمیفروشم. بانک مرکزی هی اخطار میده. خب چه فایده؟ دومین اخطار بانک مرکزی، ناترازیتون رو یالا اصلاح کن. خب نمیکنن. سه، نقد بانک های مثل اون بانکی که نام بردم، این حتی تا سال گذشته دیگه، سال امسال هنوز گزارشش که نیومده دیگه، سال گذشته هنوز به تمام این کاراش ادامه داده، این بانک آینده. یعنی اولا چاپ پول، یعنی همون که اصطلاح عوامانش میگم چاپ پول، یعنی این تسهیلاتی داده که فراتر از مجوز بانک مرکزی بوده. همین سال 92 به واسه میگم 92 1402 خب گزارش بانک مرکزی هست. یعنی ای اخطار دادن بانک مرکزی ارزش نداره که. پس اولین کاری که باید کرد،
بله،
بانک مرکزی همون 10 سال پیش این اخطارهاش باید عملیاتی میکرد. یعنی وقتی میگه که شما ناترازی، بلافاصله باید حساب تسهیلات بانک رو ببنده. یعنی بانک دیگه نتونه پول چاپ کنه. وقتی میگه بانک تسهیلات رو ببنده، یعنی تو اگر میخوای تا ناترازیت رو تضمین بر نگردونی به حالت تراز، من اجازه تسهیلات به تو، اجازه تسهیلات یعنی چی؟ یعنی بانک X مثل بانک آینده از با توجه به وصل به خزانه بانک مرکزی هر چقدر بخواد میتونه تسهیلات بده به شرکت‌های خودش. هیچ کس هم جلوشو نمیگیره، یعنی بانک مرکزی هم جلوشو نمیگیره. خب پس اولین اقدام باید این باشه.
خب نقش اعمال نفوذ ها رو شما چگونه میبینید؟
کدوم اعمال نفوذ؟
اعمال نفوذی که در این چرخه ها وجود داره و اجازه نمیدن که بانک مرکزی اون مأموریت و استقلال خودش رو بروز و ظهور بده.
بانک مرکزی موظف اعمال نفوذ چیه؟ بانک مرکزی طبق قانون موظف جلوی این کارا رو بگیره. رئیس بانک مرکزی تو تمام این 10 ساله باید جواب بدن. یعنی از سال همون سالی که اولا اقتصاد مقاومتی مطرح شد و بانک مرکزی اقدام نکرد، همین که اشاره کردم اخطار میداد به بانک ها و خودش هم اقدام نمیکرد، بعد جلوی ناترازی بانک ها رو نگرفته، خب رئیس بانک مرکزی جواب باید بده، بگه چرا من نکردم، یا توی مصاحبه توضیح بده من که اختیارات داشتم چرا نکردم. این اگر یه چیزی پشت پرده رئیس بانک مرکزیه، خب بیاد اعلام کنه، بلا رؤسای بانک مرکزی مهمترین عوامل نابسامانی در کشور ما بودن. چرا؟ برای اینکه جلوی بانک‌هایی که این همه خسارت به اقتصاد ما زدن رو نگرفتن. به نظر من بایستی اگر ما چند دلیل داریم که بعد رؤسای بانک مرکزی بیان و بازخواست بشن، اگر قانون رو عمل نکردن به عنوان بیعملی باید مؤاخذه بشن، اگر تخلف از قانون کردن باید بازم جواب بدن. یعنی رؤسای بانک هایی که این همه خسارت به اقتصاد ایران زدن، اینا زیر نظر بانک مرکزی هم، بانک مرکزی بگه چرا جلو اینا رو نگرفته، هم یه توضیح بده رئیس بانک مرکزی. اگه شما میگید مثلا پشت پرده موضوع چیزی هست، خب مسئولش رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بودن. یعنی تو تمام این 10-12 سال گذشته مسئولش این دو نفرن، باید بیان بگن چرا جلوی این خسارت های به اموال بیت المال رو نگرفت.
بله متشکرم از شما. اگر برای بحثاتون جنبندی داری در حد یک دقیقه میشنم.
فکر میکنم دیگه بحثم مشخصه، یعنی جنبندی نمیخواد، به خاطر اینکه اولا ما ببینید چند تا چیز داشتیم دیگه. یک، اقتصاد مقاومتی داشتیم اجرا نشد. تمام این شعارهای سال رهبر انقلاب اجرا نشده. قانون مجلس رو داشتیم و باز اجرا نشده. اختیاراتی هم که رؤسای سه قوه به بانک مرکزی دادن اونام اجرا نشده. خب آخه تا کی میخوایم اینو ادامه بدیم؟ من نمیدونم. اگر بخوایم جلوشو بگیریم از کجا باید جلوشو بگیریم؟ به نظر من کاملا واضحه. یعنی بانک مرکزی بایستی پاسخگو باشه به وزرای بانک مرکزی طی 10-12 سال گذشته و با وزرای اقتصاد طی 10-12 سال گذشته و پاسخگو باشه.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر مصطفی مصلح‌زاده.
موفق باشید. خداحافظ.
خداحافظ شما. بله گفتگو من رو شنیدید با آقای مصلح‌زاده، ایشون دبیر ستاد راهبردنگار دهه پنجم هستن، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد حوزه سیاست. به هر حال شعار سال و اینکه اهدافی که هر ساله از سوی رهبر انقلاب تعیین میشه و به نتیجه نمیرسه یا اون نتیجه‌ای که باید احساس نمیشه، مردم در سفره‌هاشون این نتیجه رو نمیبینن، در وضعیت اشتغالشون این رو نمیبینن، بنگاه‌های اقتصادی که هر روز چراغش خاموش میشه، بسیاری از کارگران ماهر ما رو امروز میبینیم که مثلا در تاکسی‌های اینترنتی کار میکنن یا موضوعات اینچنین برای اینکه زندگیشون رو بگذرونن، یا در همین تهران که ما هستیم میبینیم خیلی از جوانان ساعت‌ها درگیر کار کردن توی مثلا پیک موتوری هستن، هرچند این عزیزان شغل شریفی دارن و ما به همشون احترام میگذاریم، اما بسیاری از اونها که اعلام میکنن و ابراز میکنن که ما کاری داشتیم، کسب و کاری داشتیم، برای خودمون مغازه‌ای داشتیم، کارگاهی داشتیم، امروز خودشون رو به ناچار در واقع سر این شغل میبینن، اینها موضوعاتی است که کمی ناراحت کننده است. ما دوست نداریم برنامه بهار در بهار به خصوص در روزهای اول خودش و نخست خودش خیلی فضای تلخی رو تجربه کنه، اما چاره‌ای نیست، ناگزیر باید این موضوع هم مورد ریشیابی قرار بگیره. شبکه گفتگو هم این رسالت رو برای خودش همیشه قائل بوده که به موضوعات اینچنینی ورود بکنه. امیدوار هستیم که در سال 1404 با مطرح شدن این بحثا و به سرانجام رسوندن این بحثا اتفاق خوب اقتصادی بیفته و یک نوروز از جنس تغییر و تحول در زندگی مردم رو هم ما احساس بکنیم. عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز برنامه بهار در بهار. همینه که من با شما دارم صحبت میکنم، ساعت 15:56 و 59 ثانیه است. الان هم وارد ساعت 15:57 شدیم. امیدوارم که با این برنامه همراه باشید. حدود یک ساعتی از این برنامه گذشته، ما قریب به 2 ساعت دیگه هم با شما ایم با این برنامه و گفتگوهای دیگری که در ادامه تقدیم حضورتون خواهد شد. بله، قرار هستش که در این بخش از برنامه هم گفتگویی داشته باشیم با جناب سرهنگ بهنام پاشایی، معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، و با توجه به سفرهای نوروزی و ترددهایی که مردم دارن، بعضی از نقاط ممکنه خالی از سکنه بشه، بعضی از خونه ها و مغازه ها، ببینیم که این پلیس و نیروهاشون مشغول به چگونگی کارها هستن و ساماندهی امور. جناب سرهنگ پاشایی، عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه هموطنان عزیزم، به خصوص شنوندگان محترم رادیو.
زنده باشین.
تسلیت عرض میکنم شهادت امام اول شیعیان رو با آرزوی قبولی طاعات وادات برای همه مردم عزیزمون دارم، همچنین فرا رسیدن بهار طبیعت و سال نو رو خدمت یکایک مردم عزیز و شما همکاران خوبتون تبریک عرض می‌کنم.
بله، شما وظیفه نظارت بر اماکن عمومی رو بر عهده دارید. من فکر میکنم که بیشتر مربوط میشید به اینکه شهرها، میادین، معابر، خیابانها و اینها باشه، درست هستش؟
بله، ما در پلیس نظارت بر اماکن عمومی وظیفه ایجاد امنیت و انتظام بخش